رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، احد عزیزاده هستم و برنامه این ساعت را با اخبار آغاز میکنم. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کردند که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعویق میافتد. بر بنیاد تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 27 میزان اعلام شود، اما اورنگزیب یک کمیشنر این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که با توجه به حجم کار در این مورد فیصله خواهد شد و افزود که بررسی حجم کارهای تکنیکی در این کمیسیون جریان دارد تا روشن شود که برای انجام کارهای باقی مانده چند روز نیاز است و سپس تاریخ دقیق نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. در همین حال محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، به صدای آمریکا گفت که به تأخیر انداختن نتایج مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری می تواند نگران کننده باشد.
خود تأخیر یا تغییر که انداختن اعلام نتیجه گرفته از همکاری و ضعف مدیریتی بوده که درست برنامه‌ریزی نشده، اما اگر به تأخیر مواجه میشه، اگرچه ممکن تلاش شود برای پاکسازی و شفافسازی، ولی این تأخیر میتونه شکل تغییر نسبت به اعلام نتیجه بیشتر بسازه. این خودش یک نگرانی هست و امیدوار هستم که کمیسیون متوجه باشه.
پیش از این اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بودند که با توجه به کندی کار تکنیکی ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعویق بیفتد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از زمانی که این سازمان روند ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرده است، ماه جولای سال 2019 خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است. بر اساس این گزارش ها تنها در ماه جولای 425 غیر نظامی کشته و 1164 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. در گزارش تازه یونما که امروز به نشر رسیده آمده است که در 3 ماه اول جولای تا 30 سپتامبر 1174 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3139 دیگر مجروح شده اند که این ارقام در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 42% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یونما، در جریان 9 ماه گذشته حملات انتحاری و غیر انتحاری عامل اصلی تلفات افراد غیر نظامی بوده است که 42% مجموع تلفات غیر نظامیان را تشکیل می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که بدترین اشتباه آمریکا دخیل شدن کشورش در شرق میانه است. آقای ترامپ این موضوع را در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیاییش در قصر سفید بیان کرد.
The worst mistake that the United States has ever made in my opinion was going into the Middle East.
به نظر من بدترین اشتباهی که تا حال ایالات متحده انجام داده است رفتن به شرق میانه است. حالا ما مانند یک پلیس در منطقه عمل میکنیم. این منطقه یک باتلاق است و نزدیک به 8000 میلیارد دلار مصرف کردیم و حال قوای خود را به کشور برمیگردانیم. ما نظامیان با استعداد داریم و آنان را به کشور برمیگردانیم. نظامیان ما نسبت به هر وقت دیگر قوی تر شدند، اما حال مثل پلیس عمل میکنند. ما کارهایی را انجام میدهیم که دیگر کشورها باید آن را انجام بدهند. دقیقاً ما کاری را انجام میدهیم که اروپایی ها باید انجام بدهند. ما کارهایی را انجام میدهیم که روس ها باید انجام بدهند. ایران، عراق، ترکیه و سوریه آن را انجام بدهند. ما 7000 مایل از آن منطقه دور هستیم.
آقای ترامپ تأکید کرد که مبارزه بر ضد دهشت افکنی در شرق میانه باید توسط کشورهایی صورت بگیرد که نزدیک به آن منطقه موقعیت دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده انتظار دارد که ملاقات روز پنجشنبه مقامهای آمریکایی با مقامهای ترکی در انقره موافقانه باشد. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال بیان شده است که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده وارد ترکیه شده اند. هدف اصلی آنان وارد کردن فشار بر مقامهای ترکی است تا حملات تهاجمی خود علیه کردهای سوری را متوقف سازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفتمان، خوشحال هستم که با شما هستم. در حالی که امروز در افغانستان از روز جهانی محو فقر تحت شعار داشتن رژیم غذایی سالم برای جهان عاری از گرسنگی تجلیل به امان آمد، طبق احصای سازمان ملل متحد هنوز هم 39% افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند. در برنامه امشب در مورد اینکه چرا فقر ادامه داره و چگونه میزان فقر کاهش داده میشه صحبت میکنیم. محترم فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، و محترم وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، به برنامه گفتمان امشب خوش آمدیم. و قبل از اینکه به صحبت‌های خود ادامه بدیم، به این گزارش گوش می‌دهیم که خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل فرستادند.
زیر آسمان کابل هستند صدها خانواده‌ای که تیره روزهای زندگیشان را می‌گذرانند. نان برای خوردن، پولی برای درمان و جامعه مناسبی برای پوشیدن ندارند. پروین گل چند سال است که از جنگ کندوز به کابل فرار کرده است. از شوهرش هم که برای دریافت کار به ایران رفته است اطلاعی ندارد. اکنون او مانده و گدایی برای تغذیه 5 کودک خردسالش.
اگر کسی که داد کو میبرم، کسی که نداد کدام و خموتو میرم، ساعت 50 روپه میگیرم، خانه میرم، یک نان و شیر پیدا میکنم دیگه خلاص.
روز جهانی محو فقر همزمان است با آمد آمد فصل سرما در افغانستان. پروین گل اما نگران گرم ساختن کودکان و آینده مبهمش است.
یعنی زمستان هم من نه بخاری داریم، نه چوب داریم، هیچ چیز نداریم. مشتوکای من رو سر کلوچ هست، کالای پوشیدگی نداره، از مردم طلب میکنم میپوشم.
ملل متحد هم اعلام کرده که 7,600,000 افغان مسئولیت غذایی ندارن. حدود 10 میلیون افغان هم به خدمات صحی دسترسی محدود داشته و یا هیچ دسترسی ندارن. اما این فقر و گرسنگی است که زندگی را به کام افغان‌های مثل محمد رفیق تنگ ساخته است. زندگی او نمونه کوچکی از زندگی میلیون‌ها شهروند افغانستان است.
زندگی ما سای به خرابی تیر میشه. یک زندگی بیکاری، بیروزگاری است. هیچ کدام چیز این تو برات بگویم که بعد از این مترکم که گم شد، دوست بردش دیگه من روز روزگاری نهیده. این تو برات بگویم. این زندگی ما دارم. کدام زندگی؟ یک روزه تیر میکنه میری بالا بسیاری راستیم تو میهیم والا اسم ذات هست میهیم همونان خوش کنم نمیافیم که بخوریم که والا نام خدا هست.
جنگ، وضعیت ناگوار سیاسی، اقتصاد ضعیف و سیاست های نادرست از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان گفته میشوند. مردم میگویند که روز جهانی محو فقر را هنگامی پاس خواهند داشت که نگران خوراک و پوشاکشان نباشند.
خب جناب آقای آژند، اگر سخن با شما آغاز بکنیم که گفته میشه اقدام عمده برای کاهش فقر، به خصوص فقر اطفال، رسیدگی به فقر در خانواده به خصوص در دهات است، آیا جنبه فقر در خانواده ها از نظر شما اقتصادی پنداشته میشه یا چیزهای دیگه هم است؟
تشکر. اولا که سلام دارم خدمت شما در کاران رادیو و شنونده های عزیز خدای ما را میشنوند. خدمت شما عرض کنم که فقر در افغانستان ابعاد متنوعی داره، از ابعاد تاریخی شروع تا به مسائل سیاسی، جنگ و متاسفانه نبود امکانات اشتغال در افغانستان. مهمترین مسئله که در افغانستان فقر بیشتر دادن میزنه ایست که اشتغال وجود نداره. بیکاری در افغانستان بسیار بالا هست. به هر صورت این جنبه های مهم افزایش فقر در افغانستان است. برای خانم که شما گفتیم سطح فقر در افغانستان در حدود 40% است. به هر صورت آن چیزی که برای دولت افغانستان و نهادهایی که فعالیت دارن در عرصه رفاه اجتماعی، رفاه مردم، و باز او را اگر با تفکیک کنیم با شکل جغرافیایی رفاه در دهات افغانستان، یک چیزا باید یادآور شوم که بیشترین فقر در بیرون از شهرها هست و به دلیل از این که شغل دائمی در افغانستان بسیار کم است، خصوص در بیرون از شهرهای افغانستان که اکثریت مردم زراعت پیشه هستند و نمیتونن شغل دائمی داشته باشن، بیشتر شغلای فصلی است. بنابراین بخش زیاد از مردم روستانشین، مردم دهنشین با مشکل فقر دست و پنجه نرم میکنند. و به این دلیل وزارت احیا و انکشاف دهات طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی را برای بالا بردن سطح اقتصادی خانواده‌ها و سطح اقتصادی مردم روستانشین روی دست گرفته که ما بتوانیم در سال‌های آینده سطح فقر را کاهش بدیم و بالاخره به مرحله‌ای برسانیم که دیگر فقر با اون مفهوم بسیار عمیقش در حال حاضر در افغانستان وجود داره
جناب
وجود نداشته باشد.
آقای آژان تشکر. میخواستم این برنامه هایی را که برای ایجاد رفاه و تسهیلات در دهات افغانستان در نظر گرفته شده، بیشترین کدام از این برنامه ها در اولویت قرار داره؟ مثلا در دهات پل و پلچک ضرور است، در دهات کلینیک مهم است، در دهات مکتب است. و شما که از نزدیک مراقب اوضاع بودین و دهات بررسی و سروی کردین، چی چیزها به نظر شما اولویت داده میشه؟
تشکر. ما بیشتر از اینکه اولویت ها را ما بیایم سنجش کنیم و او را بررسی کنیم که چی چیزی برای دهات اولویت داره، خود اولویت را به مردم انتقال داریم. ما اکثریت پروژه هایی را که در دهات افغانستان اجرا میکنیم و تطبیق میکنیم بر اساس خواست مردم هست. یعنی در یک منطقه پل و پلچک یک چیز مهم است، در یک منطقه کانال آب، در یک منطقه مثلا کلینیک، در یک منطقه مکتب. و به این خاطر ما سالانه چیز حدود بیشتر از 8000 پروژه را در سراسر افغانستان تطبیق میکنیم که از این 8000 پروژه فکر میکنم چیزی در حدود 7500 پروژه از این خواسته مردم است. یعنی وا خودشان خواست کردن از ما که بر ما سرک روستایی بسازیم، بر ما کلینیک بسازیم، بر ما یک مکتب بسازیم، یا پل، پلچک و کانال آب، یا بالاخره سربند، هر چیزی که. به این خاطر نگاهی که ما داریم نگاه مردم محور است، یعنی هر چیزی که مردم خواسته باشد. ولی بر اساس آن چیزی که یعنی سنجش ما در یکی دو سال اخیر نشان داده که بیشترین نیاز مردم پروژه است که در او اشتغال هم ایجاد کنه، یعنی پروژه که در او مردم کار هم پیدا کنن، عاید اقتصادی هم داشته باشه و بالاخره برای مردم زمین هم خود پروژه تسهیلات ایجاد کنه و هم تطبیق پروژه زمینه کار و اشتغال ایجاد کنه. به این خاطر ما اکثریت پروژه های خود تقریبا میشه گفت کل پروژه با استثناء تعداد بسیار کم پروژه های بزرگتر و فنی‌تر که ما مجبور هستیم به شرکت های خصوصی بدیم، اکثریت پروژه های خود ما از طریق شورای انکشافی که از خود مردم ساخته شده است، شورای انکشافی های قریه ها توسط از او اجرا میشه. مزیت اجرا کردن پروژه توسط شورای انکشافی است که طول هم در پیش مردم باقی میمانه، اشتغال هم توسط خود شورا ایجاد میکنه و حتی زمینی مصرف پول در خود منطقه. ما اگر در یک پروژه نیاز به سمت بشود، ما با سمت ها نمیگیم که از شهر بخرید، سمت را از اون منطقه بخرید، خشت را از اون منطقه بخرید که یک گردش پول ایجاد شود و این گردش پول زمینی رفاه را بیشتر بسازد. این تر خوشبختانه تانسته یک مقدار زمین های ابعاد مختلف مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی را بیای رفع کنه. حالا در یک جای مردم در کنار از اینکه از دلیل نداشتن یک پل با مشکل روبرو بوده، مسائل اقتصادی هم بیاره فشار میداد و به خاطر ما پروژه رو دادیم بر خود مردم. من فقط وظیفه وزارت یا انکشاف دهاتی هست که پروژه را سروی کنه، دیزاین کنه و بعد از پول انتقال بده به حساب شورای انکشافی. وقتی کارها با عده شورای انکشافی است که خودشان کارگر استخدام میکنن، خودشان انجینر دیزاین کننده استخدام میکنن، خودشان مواد خریداری میکنن و خودشان مصرف.
تشکر.
باعث میشه که یک مقدار وضعیت اقتصادی در منطقه، در روستا، در ده
گوشی به دست شما می باشم و پرسش دیگه خود راجع می سازیم با آقای امانی. جناب امانی صاحب شما با برنامه خوش آمدین. روزهای بین المللی که به خاطر آموزش مردم درباره موضوعات مورد علاقه، بسیج کردن اراده و منابع سیاسی به خاطر رفع مشکلات جهانی و تقوی دستاوردهای بشریت مشخص ساخته میشه، امروز برنامه های سازمان جهانی غذا در افغانستان به چه تعداد افراد تحت پوشش خود قرار داده؟
تشکر. سلام بر شما خانم عزیزی، همکاران شما، سلام بر آقای آژان همکار ما در کابل و تمام شنوندگان شما. در دیشبی پروگرام غذای جهان طوری که از نامش پیداست بخش مواد غذایی کمک‌های بشری به مردمی که آسیب دیدن و مردمی که مجتوم میکنن اینا را سرپای خود استاد کنن و خود کفا شوند. این بخش ها فعالیت های متعدد دارن. شما در ارتباط با ارقام سوال کردین. سال گذشته در 2018 شما را جریان افتیم که خشکسالی بسیار شدید که در یک دهه اخیر بی سابقه بود افغانستان، تقریبا تمام افغانستان که از جمله 22 ولایت بسیار به شدت متاثر ساختن، حدود 10 میلیون مردم هم متضرر ساختن و از بین 10 میلیون تا حدود 4.5 الی 3.9 میلیون مردمایی بودن که اونا به کمک های عاجل بشری نیاز داشتن. و خوشبختانه در لیشوی تانیس تا به جون امسال که 2019 است با اون مردمی که اونا نیازمند بودن و به کمک های بشری نیاز داشتن از جمله 3.9 در حدود 3 میلیون شاید تحت پوشش قرار بگیرن. سال گذشته در مجموع ما توانستیم که بیشتر از 5 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت بگیره و این سال هم پلان داریم که بیشتر از 5.5 میلیون نفر تا ختم سال 2019 در افغانستان کسایی که نیازمند هستند و کمک‌های بشری نیاز دارند از طریق پروژه های مختلف بر از اینا کمک‌های بشری صورت بگیرند. ما واضح گفته می‌کنیم که در نیمه اول این سال یعنی 2019 ما توانستیم که از این ارقام بیشتر از 3 میلیون شد تحت پوشش قرار بدهیم. 3.2 میلیون نفر از جنوری تا جون 2019 در از اینا رسیدگی صورت گرفته. شعار امروز یا دیروز که اصلا روز جهانی غذا بود 16 اکتبر، شعار امسالش یک شعار بسیار مفید و یک شعاری که واقعا با امی رسید میکنه، اما تحیه و یا مطمئن ساختن با وجود آوردن رژیم سالم غذایی برای یک جهان آری از گرسنگی. ما یک چیز را میخوایم اشاره بکنم که داشتن غذا یک بخش از مواد یا فقر است، یا ای که مقدار غذا را اگر ما در نظر بگیریم فکر میکنم بیشتر زیاد مهم نخواهد بود که با تنافر مقدار تمرکز داشته باشیم. اصلا مهم این است که آیا ما غذای کافی داریم که شکم خود سر بکنیم؟ و اگر داریم آیا تنوع در اون غذا وجود داره؟ آیا این غذا چقدر صحی است از لحاظ بخش صحی که چقدر مفید است به بدن ما؟ شما دیدین امروز که اونا امکانات کافی دارن از غذاهای استفاده میکنن که غذای مقوی است، غذای مغذی است و بیشتر است و حتی حساب میکنن. شما دیدین اونا و بدبختانه با امراض گوناگون دچار میشن. اینا بخاطر است که تنوع غذایی خود را در نظر نمیگیرن. بازم میگن که امو رژیم سالم غذایی را در نظر نمیگیرن. امو رژیم سالم غذایی به این معنی که اینا باید در یک وعده غذاییشان یا در طول 24 ساعتی که اینا چند وعده غذاییشان که میگیرن به اون غذای مغذی باشه، غذایی که پروتین داره، به اون حبوبات باشه، به او سبزیجاتی باشه و همچنان میوه و غذاهای دیگه که ما فکر میکنیم در افغانستان تمام انمی غذاها موجود است، ولی این که ما چطور میتونیم برای مردم بفهمن ولی که به سطح قریه و در دوزرترین نقطه افغانستان هم باشه خود غذاهایی که مردم تولید میکنن اگر با شکل متنوع ازش استفاده بکنن حیثیتشان بسیار مفید خورده.
جناب امونی صاحب، به حرف اول شما برمیگردیم که اشاره کردین با خشکسالی. امروز خشکسالی و تغییر اقلیم به طور عموم جهان نگران خود ساخته. در افغانستان با این مسئله چطور مجادله میشه که بتانیم یک غذای مناسب یا یک رژیم مناسب تهیه شود؟
میدونین افغانستان بدبختانه متاسفانه بودیم که سال گذشته خشکسالی بسیار شدیدی متاثر ساخت. ما ارقام پیشتر رو راه کردیم، لوجود در میلی نفرم متزلزل ساختن و نفرم کسایی بودن که اینا با کمکای عاجل نیاز داشتن. در پهلوی از اینکه خشکسالی هم یکی از این پدیده هایی هست که اکثری از باعثش تغییر اقلیم از سطح دریا و افغانستان را هم متاثر ساخته. با تاخیر خشکسالی که خوشبختانه ما از افغانستان گذشته برفباری بسیار شدید داشتیم، خوبی داشتیم و در بهار امسال ما سیلاب ها و باران های شدیدی داشتیم که بدبختانه این بحلی بحرانی که از خشکسالی مانده بود دیگر اضافه کرد و حدود 150,000 افغانی را در مناطق گوناگون در ولایات مختلف اینا را مجبور ساختن که خانه هایشان را ترک بکنن. به وجه از اینکه ما خوش باشیم خیلی خشکسالی اضافه شد، بدبختانه سیلاب های موسمی و سیلاب هایی که واقعا باران های شدیدی صورت گرفت. اینی تمام شما تغییرات اقلیم است که گاهی هوا سرد میشه گاهی هم گرم میشه، آدم پیش بینی کرده نمیتونن. جایی که به افغانستان مربوط میشه و به پیش بینی و فعالیتشان، ما کوشش میکنیم که با مردم داری که آقای اجان فرمودن، ما هم همچی یک پروگرام داریم، البته در امانگی با وزارت مثلا انتشاف دیات، وزارت زراعت افغانستان، وزارت مختلف دیگه افغانستان، با سطح دیو کاریا و ولسوالی اختیار را به مردم میدیم که اونا پروژه های را انتخاب کنند که واقعا این پروژه ها آینده ایشان را میسازند. سرمایه ملی ایشان میشه و سرمایه همه منطقه ایشان میشه، در مجموع میتونن مردم از این استفاده بکنند. این فرد از اینکه ما بکنیسته باشیم همه از اینکه عواده خوشتالی تغییر اقلیم و اینی آفاتی که بشوری ازا داریم، از اینا تا اندازه‌ای که بتانیم ما جلوگیری کرده باشیم. ما در حدود 5 سال گذشته ما گفته میتونم که بیشتر از 10 میلیون درخت شانده شده، از این جمله بیشتر از 5 میلیونش در مناطق واخان و پامیر و ولسوالی زباک و وردیج و شکایشم و شغلان در اون مناطق بیده تنها در اون چند ولسوالی سرادی. شما حتماً معلومات دارن اون مناطقی هستن که خیلی از اینکه باری تولید میکنن دشتایی هستن رگزار، دیگه هیچ چیزی در اینجا امکان پذیر نبوده. ولی فعلا اگر شما برین و اونجا ببینین اکثریت همون مناطق در حدود 5.5 میلیون درخت که کاشته شده و مناطق سرسبز تبدیل شده، نه تنها کمک میکنن تعدادی شاخ های آینده از سیلاب ها از برکوچ ها و از اینا افات اینا جلوگیری میکنن یا کمک میکنن، یک منبع عایداتی برای مردم نیست شدن. مردم میتونن در طول زمستان از جنگلشان استفاده کنن، خانههایشان رو گرم نگاه کنن و در آینه میتونن که منتصبش روز برسه، میتونن که خودشان استفاده کنن بلکه میتونن که یک منبع عایداتی برشان باشن. همچنان باهایی که با خانه ها با خانواده ها کار میشن، با خانم ها کار میشن، در از اینا هم شیوه های نوین باغداری برشان آموزش داده میشن تا خودشان بتونن در مو اولیای خود و یا زمینایی که زمینای کوچکی خودشان دارن در اون جهت سیستم باغداری و باغچه ها که خود خانم ها میتونن از این مراقبت بکنن و با اونرشیت یا مالکیت خودشان باشن برشان کمک صورت میگیرن تا اینا بتونن باغچه های یا باغچه های خودشان که مثمر هم هست میوه هم میشه تولید بکنن و در ضمن از این رفعلی ازی که باغ میسازن در مدار خود ترکاری یا پیش کنن، ترکاری مختلف سبزیجات و غور در رژیم غذایی خود اضافه بکنن.
تشکر میکنم.
همچنین در سر افغانستان ادامه دارم.
بله. سوال خود را راجع می سازیم به جناب آقای آژن که در بخش های انکشافی برای دهاقین که یک رکن عمده در کاهش فقر خوانده میشه، در 5 سال گذشته چه کارهای صورت گرفته و برنامه های کوتاه مدت شما برای سال آینده چه خواهد بود جناب آژن؟
تشکر. اولا که خب به طور مستقیم وزارت دهاقین انکشاف جواد برای عرضه
زراعت کار نمیکنه به دلیل اینکه وظیفه وزارت زراعت و مالداری است، ولی به طور غیر مستقیم رابطه ما با کشاورزی، رابطه ما با لیاقین بسیار زیاد است. مهمترین مسئله رساندن امکانات برای دهقان‌هایی که نیاز دارن هست. مثلا ما 40 سال جنگ تقریبا اکثریت سیستم آبیاری در افغانستان به هم زده. سابقه کانال‌های آب از دریاهای بزرگ حرکت میکرد، کاریزا بود، امکانات آب زیرزمینی بود، اینا در طول 40 سال از بین رفت. وزارت کشاف جهاد برای بازسازی این امکانات کمر همت بسته. ما از سال گذشته سر احیا و بازسازی تمام کاریزای افغانستان که تقریبا در 19 ولایت افغانستان است، این ما روی دست گرفتیم. هر روزه در حال ساختن کاریزا، امار کاریزا، بازسازی کاریزای تخریب شده است.
در اینجا یک چیز دیگر به اجازه شما آژانس اعلام میکنه که مثلا در مناطق دوردست مثل واخان، مثل زیباق، مثل پامیر، بدخشان، در اونجا آیا امکانات رساندن کمک ها چقدر موجود است؟ شما از طریق کدام منابع این کمبودی ها را جبران میکنه؟
دقیقاً یکی از عمده‌ترین مشکلات مردم در منطقه پامیر نبود سرک است. ما می‌دانیم که از منطقه پامیر تا رسیدن به شهر فیض‌آباد چیز در حدود 7 روز در بر می‌گرفت و این بزرگترین چالش برای منطقه، برای مناطق واخان، برای مناطق پامیر بود. وزارت یا انکشاف دیار سال گذشته سر نزدیک کردن منطقه پامیر به شهر فیض‌آباد یا به مرکز و مرکز ولایت بدخشان روی دست گرفت. ما تقریبا فاز اول این کار شروع کردیم و 22 کیلومتر در حال ساخت شدیم. ما در این سرمای فیلن می دارم در بدخشان این لحظه بسیار سرد است و کار هنوز جریان داره. این نقش بسیار اساسی در تغییر وضعیت مردم بسیار بسیار فقیر پامیرها و واخان دارد و می تانه اینا را اولا که نزدیک کنه به مراکز شهرها یا مراکز ولایت ها و با توجه به تخمینی که ما داریم فاصله 7 روزه تبدیل به 4 ساعت خواهد شد با اعمار جاده‌ای که ما امیل از روی دست داریم. این یکی از تاثیرگذارترین مسائل برای تغییر وضعیت و بهتر شدن زندگی مردم واخان است. در کنار از اون کمک‌های وزارت احیا و انکشاف در کنار پروژه ها مستقیما ما طرح‌های کمکی داره. مثلا ما بانک غلجات داریم یا بانک چیزی که امروز بانک غذایی داریم. این بانک های غذایی برای مردم فقیر، برای مردم که ناتوان هستند در فصل‌های مشکلزا مثل آغاز بهار یا کل فصل زمستان که امکانات تولید و زراعت بسیار پایین میآید، این زمان است که ما از بانک های غذایی استفاده میکنیم. این بانک های غذایی در کنار از این که از طرف وزارت انکشاف داد کمک میشه توسط خود مردم، مردمی که یک مقدار توان بالاتر دارن، یک مقدار دستشان میرسه، توسط از جنین بانک هایی هسته که هم حرکت خودجوش مردم داره هم حمایت وزارت انکشاف داد. این بانک ها تاثیر بسیار خوبه بر بهتر ساختن وضعیت مردم فقیر در فصل های پرخطر سال است مثل زمستان. یکی از طرح‌های ما هست. در کنار از او ما در یک برنامه مشخص خود به نام تقویت اقتصاد روستاها، ما در این برنامه تمام تشبثات کوچک، صنایع محلی و صنایع روستایی را میایم حمایت بکنیم. یعنی آن چیزی که شما میدانید که در روستاها صورت میگیره مثل کلینبافی، مثل خامکدوزی، مثل اینا را بیار حمایت بکنیم. این باعث میشه که اقتصاد مردم، خصوصا خانواده ها، خصوصا خانم ها که بیشتر یا در معرض فقر هستند انکشاف پیدا کنه و رشد کنه.
تشکر. حال به پایان برنامه رسیدیم. به نهایت از اشتراک هر دو مهمان گرامی تشکر میکنیم و از دوستایی که تا این لحظه ما را همراهی کردند. جهان سپاس. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه های پشتو و دری تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه داره. با ما باشید. دا